ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات روز چهارشنبه در وین با نشست معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد. رئیس جمهوری افغانستان گفتگوهای مستقیم با طالبان را تایید کرد. ایران گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن در توطئه حمله در اردن را رد کرد. مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع میان ایران و شش قدرت جهانی از صبح امروز چهارشنبه در وین پی گرفته شد. گفتگوی امروز صبح با نشست عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد و قرار است تا ساعتی دیگر در سطح وزیران خارجه دو کشور ادامه یابد. در حالی که مذاکرات وین برای سه روز دیگر تمدید شده، طرفان میگویند اکثر اختلافات بجز موضوع تحریم تسلیحاتی ایران حل شده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران هم گفته است که متن اصلی توافق جامع تقریبا کامل شده است و به گفته او چند پاراگراف بیشتر از آن باقی نمانده. دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیدار نمایندگان دولت این کشور با گروهی از اعضای طالبان را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح تایید کرد. بنابر اطلاعیه دفتر محمد شریف اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، در مذاکرات مقدماتی صلح سه موضوع عمده شامل تبدیل این نشست به مذاکرات بلند مدت، اعتمادسازی و تدوین دستور کار مذاکرات صلح بحث خواهد شد. پیشتر وزارت خارجه پاکستان خبر داده بود اولین دور از مذاکرات صلح میان گروه طالبان و هیئتی از سوی حکومت افغانستان شامگاه سه شنبه در نزدیکی پایتخت اسلام‌آباد و با حضور نمایندگان چین و آمریکا برگزار شد. آمریکا از آغاز شدن این مذاکرات استقبال کرده است. وزارت امور خارجه ایران و سپاه پاسداران گزارش‌های دست داشتن ایران در یک توطئه برنامه‌ریزی شده را برای اجرای یک حمله در اردن تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رمضان شریف سخنگوی سپاه اتهامات علیه سپاه را بی‌پایه خوانده و افزود که این گزارش بخشی از به گفته او تبلیغات ایران هراسی است. یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران نیز گفت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطالب منتشره در نشریه اردنی را بی‌اساس خواند. روزنامه دولتی رای در اردن پیشتر خبر داده بود نیروهای امنیتی یک نفر را به همراه 45 کیلو مواد منفجره دستگیر کردند. به گزارش این روزنامه، سپاه قدس، بخش برون مرزی سپاه پاسداران ایران، مواد منفجره را در اختیار این فرد قرار داده بود. این روزنامه روز چهارشنبه در گزارشی جدید بخشی از کیفرخواست علیه خالد کاظم جاسم الربیعی را منتشر کرد که در آن به آنچه جزئیات همکاری این متهم 49 ساله با وزارت اطلاعات ایران خوانده شده اشاره کرده است. در حالی که ماها از انتشار خبر سوء استفاده در بنیاد تعاون ناجا می گذرد، هنوز تصویر کاملی از چگونگی فساد و حجم حیف و میل در اختیار افکار عمومی گذاشته نشده است. نمایندگان کرمان در مجلس هم به روزنامه شرق گفته است که تلاش های مجلس برای دستیابی به جزئیات پرونده این فساد به جایی نرسیده. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته است که تحقیق و تفحص از بنیاد ناجا در حال حاضر ممکن نیست. نماینده کرمان در 17 خرداد ماه در جلسه علنی مجلس با دادن تذکری اعلام کرد که ناجا تا به حال هیچ گزارشی و هیچ اطلاعی در اختیار مجلس نگذاشته است.
ما موضوع تحقیق تفحص از بنیاد تعاون ناجا را سال گذشته مطرح کردیم. متاسفانه تخلفات عدیده اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا وجود داره. از ما خواستیم گزارش به ما بدن. اجازه بدید نهای بس باش. ما از دوستان خواستیم به ما گزارش بدن. تا امروز یک صفحه گزارش بنیاد تعاون ناجا در خصوص تخلفات بزرگ اقتصادی که انجام دادن ندادن.
در ماده 198 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که برابر اصل 76 قانون اساسی، هر نماینده‌ای با رعایت روند قانونی می‌تواند در صورتی که تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتباً به مجلس ارائه کند. اما حق نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص شامل دستگاه‌ها و نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان اداره می‌شوند نمی‌شود. چون پیش شرط تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا که زیر مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است موافقت آقای خامنه است. از گفته‌های نماینده کرمان به روزنامه شرق چنین برمی‌آید که رهبر جمهوری اسلامی یا با تقاضای تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا مخالفت و یا هنوز موافقت خود را اعلام نکرده است. از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس پرسیدم آیا قابل تصور است که آقای خامنه‌ای با تحقیق و تفحص درباره پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا مخالف باشد؟ رضا علیجانی:
این احتمال بعید نیست، چون که آقای خامنه‌ای چند روز پیش هم در گفتگو با اساتید دانشگاه و هیئت‌های علمی دانشگاه از اینکه ماجرای بورسیه ها به روزنامه ها کشیده شد بسیار ناراحتی کرد و کلا این موضوع رو یکی از بدترین کارهایی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده خوند. البته شنیده های قبلی حاکی از این است که به هر حال این ماجرا توسط وزارت اطلاعات رصد شده و چون به نوعی هم ناجا پاش میون هست و هم شهرداری و به ویژه شهردار تهران در جاهای مختلفی مطرح میکنه که من با بیت و فرزند آقا در ارتباط هستم، به هر حال این پرونده با اجازه از آقای خامنه‌ای وارد قوه قضاییه شده و خب پای مسئولین و فرزندانشون و تا گفته میشه برخی اقوام مسئولین قضایی هم آشنایان آقای ایجی در میون هست. به این ترتیب به قوه قضاییه به هر حال با اجازه بیت ورود کرده به این مسئله.
از رضا علیجانی میپرسم چه دلیلی میتواند باعث مخالفت آقای خامنه‌ای با تحقیق و تفحص از این پرونده باشد؟
فساد در سیستمی است که ایشون ولایت مطلقه بر اون داره. مضاف بر این که ایشون به فسادی که به ویژه در دوره آقای احمدی نژاد و بعد از اون و در اون مقطع زمانی اتفاق افتاده حساسیت ویژه داره، چون این دولت مورد تأیید ویژه آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای از مدت ها پیش یک رویایی داشت از حتی دوره آقای هاشمی و بعد خاتمی که اگر مملکت رو و اقتصاد کشور رو دست بچه حزب‌اللهی یا بدیم هم کارکردی بهتری خواهند داشت و موفق‌تر خواهند بود و هم پاکدست‌تر خواهند بود. اما تجربه نشون داد که در هر دو عرصه این رویا شکست شدیدی خورد، یعنی فاسدترین دولت تاریخ حداقل بعد از انقلاب دولت احمدی نژاد بود و همچون ناکارآمدترینش که بحران‌های شدیدی رو برمغان آورد. از این جهت این قابل تصور هست که ایشون موافق نباشه که به هر حال جمع وسیع‌تری که از دایره کنترل ایشون هم در برخی مواقع خارج هست در این پرونده اشراف پیدا بکنن. و یکی از علل و دلایل فساد ساختاری از همین مسئله است، یعنی عدم آزادی رسانه ها و عدم آزادی افکار عمومی برای برخورد با فساد.
خبر ماجرای سوء استفاده در بنیاد تعاون ناجا اردیبهشت ماه گذشته حدود دو ماه پس از برکناری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به رسانه ها رسید و هنوز هم جزئیات کامل این سوء استفاده در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
جواد کوروشی گزارش میداد. در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای موسوی، میرحسین موسوی که الان نزدیک به 5 سال در حبس خانگی عمرشو میگذرونه، ایشون در دوران جنگ با نفت 89 دلار در سخت‌ترین شرایط پروژه فولاد مبارکه رو به عنوان یه طرح ملی به پایان رساند. مقام رهبری اون زمان با ایشون موافق نبودن. امروز شاهد این هستیم که با 800 میلیارد دلار عواید نفتی دولت قبل واقعا چه کرد و دولت 11 میگه که این 800 میلیارد دلار قورت داده شد. واقعا چرا، چه فرقی است بین این دو نفر؟ مطمئنن فرق هست. اون داره عمرشو در به اون شکل میگذرونه و این آدم داره به عنوان رئیس دزدا در واقع باید گفت، حالا اگه خودش هم دزد نیست رئیس دزدا که دیگه حرف درستی است. ایشون ریاست داشت بر اون هیئت وزرا و مجموعه زیر دستش، بنابراین رئیس دزدا داره آزاد میگرده. چرا؟ فقط یک مسئله است و اون اینه که افکارش به افکار مقام معظم نزدیکتره.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، وضع مملکت جوری شده که به طور علنی به آدم پیشنهاد مواد مخدر میدن. کم به معروف و نهی از منکری. اول اعتیاد و بیاین چاره دزدی رو، کلاهبرداری رو، ارتشا رو، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها رو چاره کنید. هیچ وقت وضع ایران اینقدر آلوده نبوده. چه امر به معروف و نهی از منکری؟ خودتون رو گول می‌زنین یا خدای خودتون رو؟
یا آقای تلفنشو پخش کردید، گفت مگر ما ایرانی ها چه گناهی کردیم؟ ما ایرانی ها نادانیم، گناهمون اینه.
روسیه امیدوار است که مذاکرات هسته‌ای میان کشورهای 5+1 و ایران به نتیجه مثبتی برسد. به گفته معاون رئیس جمهور روسیه، حل مناقشه هسته‌ای ایران میتواند راه عضویت دائم این کشور در سازمان همکاری‌های شانگهای را نیز هموار کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ریا نوستی گزارش داد که سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به جای پاسخ به سوالی که آیا مذاکره پیشرفت داشت، تنها دست تکان داد. همزمان یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به این خبرگزاری گفت که ریزنی ها در طول سه‌شنبه ادامه خواهد یافت و روسیه همچنان تلاش خواهد کرد موضع اصولی خود، یعنی لزوم لغو فوری تحریم های تسلیحاتی علیه ایران که همچنان مورد اختلاف مسکو با اعضای غربی 5+1 است، را به کرسی بنشاند. پیوتر تپچکانوف، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، بر این باور است که روسیه در آخرین مرحله از مذاکرات هسته‌ای با ایران به دنبال امتیاز گیری است.
Судя по комментариям, судя по позиции дипломатов разных стран на самом последнем этапе, у России никакой позиции.
بنا به ازعان دیپلمات‌ها، از زمان آغاز مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و تهران، مسکو صرفاً نظاره‌گر این گفتگوها بوده. در اصل بزرگترین چیزی که از روسیه انتظار می‌رفت این بود که سنگ‌اندازی نکند. اکنون که پایان این مناقشه بسیار نزدیک شده، روسیه نمی‌خواهد کارت ایران را زمین بگذارد، بلکه در پی آن است که از آمریکا باج بگیرد. رفتار روسیه آشکارا در بردارنده این پیام است.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، در این مصاحبه با چند خبرگزاری و شبکه تلویزیونی روسی گفت: بسیار امیدواریم که مذاکرات گروه 5+1 و ایران موفقیت آمیز باشد. او افزود: ایران خواستار عضویت دائم در سازمان همکاری های شانگهای است و اعضای این سازمان توافق کردند در صورت توفیق مذاکرات و لغو تحریم های بین المللی علیه ایران این درخواست را بررسی کنند. روسیه پنجشنبه میزبان سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواهد بود و قرار است حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز برای شرکت در این اجلاس به اوفا سفر کند. دیدار وی با رئیس جمهور روسیه نیز در حاشیه این اجلاس برنامه ریزی شده. گیورگی میرسکی، شرق‌شناس برجسته روس، معتقد است که حل مناقشه هسته ای ایران به سود روسیه است.
Для нас было выгодно, пока Иран враждовал с Америкой. У нас с Америкой такие отношения. И хорошо, чтобы наши партнеры тоже враждовали.
Бесяри фикр میکنند که به نفع روسیه است تا ایران و آمریکا دشمنی کنند. به ویژه که روابط ما با واشنگتن تخریب شده. حتی روزی از یک دیپلمات ارشد در وزارت خارجه روسیه شنیدم که ایران طرفدار آمریکا برای ما خطر بیشتری دارد تا ایران هسته‌ای. بسیاری نیز نگرانند که بازگشت ایران به بازار نفت و گاز ضرر مالی به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد. اما خوشبختانه سیاستمداران ما کوته‌بینانه عمل نکردند. با این توافق دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برای مدت طولانی ناممکن خواهد شد و همچنین از جنگ علیه این کشور نیز جلوگیری می شود. دست کم به این دو دلیل باید از این توافق استقبال کرد.
روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک خود در وین نوشت: هرچند امید بسیار زیادی به توافق طرفین وجود دارد، اما چنانچه موارد اختلافی از جمله موارد اختلافی روسیه و غرب رفع نشود، این احتمال همچنان وجود دارد که مذاکره به شکست بینجامد. این دیپلمات افزود: شمگاه سه‌شنبه همه چیز مشخص خواهد شد، یا رومی رومی یا زنگی زنگی. آن رئیسکای رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 15:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. امیدوارم همچنان با رادیو فردا بمانید.